ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اتحادیه اروپا بر ادامه همکاری با ایران در چارچوب برجام تأکید کرد. حسن روحانی می گوید اشتغال، آب و محیط زیست مهمترین مسائل ایران هستند. مسکو هر گونه تماس با تیم دونالد ترامپ را تکذیب کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر ادامه همکاری با ایران در چارچوب برجام تاکید کردند. در بیانیه 10 ماده‌ای که پس از نشست نمایندگان اتحادیه اروپا در بروکسل منتشر شد، بر تعهد این اتحادیه در اجرای مفاد توافق هسته‌ای با ایران و همچنین گسترش روابط با جمهوری اسلامی تاکید شده است. در این بیانیه با اشاره به برجام به عنوان توافقی همه جانبه گفته شده که این اتحادیه به اجرای کامل و مؤثر توافق هسته‌ای از طریق لغو تحریم‌های اقتصادی و بانکی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران متعهد است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در این حال از ایران خواستند پروتکل الحاقی را تصویب کند و به همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای مفاد برجام ادامه بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در کارزارهای انتخاباتیش توافق هسته‌ای با ایران را معامله بسیار بد توصیف کرده و گفته بود در صورت پیروزی برای لغو این توافق و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران خواهد کوشید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در یک سخنرانی اشتغال، آب و محیط زیست را مهمترین مسائل ایران عنوان کرد. حسن روحانی که در همایشی به نام مسئولیت اجتماعی شرکت کرده بود گفت هیچ نیازی در جامعه بالاتر از اشتغال جوانان نیست. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت انسجام جامعه و خودداری از ایجاد شکاف گفت اولین خیر در جامعه وحدت و احترام به همه مذاهب ادیان و احترام به همه اقوام جامعه است. به گفته آقای روحانی اگر همه غرب مفاسد بود به رشد علمی و فرهنگی نمی رسید و ایران هم باید بخش‌های مثبت آن را در نظر گیرد. سخنگوی کاخ کرملین هر گونه تماس با اعضای تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را تکذیب کرد. دیمیتری پسکوف روز دوشنبه گفت همکاری روسیه در سطوح مختلف با دولت باراک اوباما ادامه دارد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری تنها یک پیام تبریک عادی برای ترامپ فرستاده است. آقای پسکوف گفت تیم دونالد ترامپ در حال شکل گیری است و هنوز برای بحث بر سر نوع همکاری مسکو و واشنگتن زود است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرده که مسکو آماده است بیدرنگ عادی سازی روابط با آمریکا را آغاز کند. دونالد ترامپ پیش از این بارها از برخی از سیاست‌های ولادیمیر پوتین حمایت کرده و گفته بود برای عادی‌سازی روابط با روسیه خواهد کوشید. و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ بر اهمیت همکاری با آمریکا تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، شی جین پینگ همکاری دو کشور را تنها گزینه درست در روابط پکن واشنگتن توصیف کرد. دونالد ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خود به شدت از سیاست‌های تجاری و پولی چین انتقاد کرده و گفته بود تمام محصولات وارداتی از چین باید مشمول 45% هزینه گمرک شود. چین بیش از 330 میلیارد دلار مازاد تجاری با آمریکا دارد. آقای ترامپ پس از اعلام پیروزیش در انتخابات هفته گذشته هنوز سیاست خارجی خود را به طور دقیق و روشن بیان نکرده است. و می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. به دنبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پیمان نظامی ناتو تصمیم گرفته همایش سران کشورهای عضو ناتو را به جای بهار در تابستان سال آینده برگزار کنه. این جابجایی به نوشته مجله آلمانی اشپیگل به این خاطر صورت گرفته که به ترامپ فرصت بیشتری داده بشه تا موضع خود را در قبال پیمان ناتو روشن کنه. از طرفی وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا هم امروز دوشنبه در نشست اضطراری در بروکسل پیرامون چگونگی روابط آینده این اتحادیه با دولت ترامپ و احتمالاً درباره خط مشی رئیس جمهور آینده آمریکا در قبال توافق اتمی ایران و روابط با روسیه به بحث و رایزنی می‌نشینند. گزارشی در این باره بشنوید از شهرام میریان.
دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود نگاه دگرگونه و غیر معمولی به برخی از حوزه‌ها و نهادها انداخته بود که یکی از آنها پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو است. وی در این کارزار انتخاباتی این پیمان نظامی را نهادی بی‌مورد و زائد خوانده بود. اظهار نظری که ینس استولتنبرگ دبیرکل و اکثر اعضای پیمان نظامی ناتو را نگران کرده. بر پایه گزارش ستاد این پیمان که در اختیار هفته‌نامه آلمانی شپیگل قرار گرفته، همایش بعدی سران کشورهای 28گانه پیمان آتلانتیک شمالی قرار بود در بهار آینده برگزار شود، ولی به خاطر ناروشنی سیاست دونالد ترامپ در قبال پیمان نظامی ناتو، این گرد همایی در تابستان برپا می شود. علت اصلی این جابجایی در این گزارش دادن فرصت بیشتر به رئیس جمهور آینده آمریکا ذکر شده تا از این رهگذر او موضع نهایی خود را نسبت به این پیمان ابراز کند. سوای این، در گزارش ستاد پیمان نظامی آتلانتیک شمالی سه نظریه هم مطرح شده که عبارتند از ترامپ یا از توافق حضور سربازان آمریکا در شرق اروپا فاصله می‌گیرد، یا دست به کاهش نیروها در اروپا می‌زند، و یا بالاخره دونالد ترامپ از 27 کشور دیگر پیمان نظامی آتلانتیک شمالی خواهد خواست برای تأمین امنیت خود بودجه بیشتری صرف کنند. در این میان خانم اورزولا فون در لاین وزیر دفاع آلمان در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون این کشور به انتقاد از دید و نگرش دونالد ترامپ نسبت به پیمان نظامی ناتو پرداخته و گفته این پیمان یک شرکت تجاری و بازرگانی نیست، بلکه یک نهاد ارزشی است. وزیر دفاع آلمان سپس نسبت به سیاست نزدیکی ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده و افسوده رئیس جمهور آمریکا باید روشن کند که کدام سمت و سو ایستاده، طرف قانون، آزادی و دموکراسی، و یا اینها برایش فرقی نمی کند. در شامگاه یک شنبه نیز به پیشنهاد فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان و تایید فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشستی ویژه و اضطراری در شهر بروکسل برپا می شود. در این همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا به گفته خانم موگرینی قرار است درباره روابط آینده این اتحادیه با دولت ترامپ رایزنی شود. از طرفی روزنامه وال استریت ژورنال هم گزارش داده در این نشست پیرامون سیاست‌های احتمالی دونالد ترامپ در قبال توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی و همچنین روابط با روسیه بحث و گفتگو می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
مجلس ایران روز یکشنبه در جلسه علنی کلیات طرح شفافیت حقوق مدیران کشور را بررسی کرد، اما در نهایت به اون رأی نداد. نمایندگان مخالف ناکارآمدی و مغایر بودن برخی مواد مفاد این طرح را با قانون اساسی از دلایل مخالفت خودشون با این طرح ابراز کردند. بر اساس این طرح، حد اکثر حقوق مقاماتی مانند وزرا و نمایندگان مجلس نباید از دو برابر حقوق و مزایای مستمر در قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر بشه. گزارش از رضا جمالی.
کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد آنها روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در نهایت نمایندگان به آن رأی ندادند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، نمایندگان مخالف به طور کلی این طرح را ناکارآمد در حل مشکل حقوق‌های نجومی تفسیر کردند. مجتبی ذوالنوری نماینده قم یکی از مخالفان این طرح بود.
اون چه که در این طرح کمیسیون ارائه داده یک راهی رو برای مدیران برای دریافت‌های بالا باز کرده.
همچنین نماینده میاندواب جهان بخش محبینیا به عنوان نماینده مخالف گفت که این طرح کارایی لازم را برای مبارزه با فساد ندارد.
منتظریم در جامعه یک بزهی از نوع سیاسی، اداریش، اقتصادیش اتفاق بیفته. هممون ماشاءالله غیرتی بشیم. بیام یه طرحی رو بر اعدام نمیدونم بزهکاران، تبعیدی کردنشون، تبعید کردنشون. بعدش باز روز از نو، روزی از نو.
در مقابل اما نمایندگان موافق معتقد بودند که این طرح دست کم میتواند در موضوع شفافیت در پرداخت حقوق مدیران یک گام اولیه باشد.
جامعیت این قانون همگان رو شامل میشه. دو، استرداد برداشت‌های نامشروع و نامتعارف را در بر میگیره. نظاممند شدن پرداختی‌ها در آینده رو در پی خواهد داشت. تا حدودی یکسان‌سازی در حقوق آینده مدیران را به نوعی میتواند به وجود بیاره. شفافیت و اطلاع داشتن مردم از وضعیت مدیران نظام را در پی داره.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن آلمان درباره جزئیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور به رادیو فردا میگوید
این طرح از ابتدا هم مشخص بود که یک واکنش شتاب زده هست به موضوع جنجال حقوق‌های مدیران دولت و طبیعتاً در این مدت کوتاه نمیتونست چندان طرح کارشناسی باشه، چرا که دولت و مجلس سالها طول کشیده بود تا قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب بکنن. بخش‌هایی از این طرح با قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس منافات داره. از سوی دیگه برخی از نمایندگان معتقد بودن که در این طرح باز راه‌ها باز گذاشته شده که بشه حقوق‌های بالا به مدیران پرداخت کرد.
اما از نکات مهم بررسی این طرح این بود که نماینده دولت حاضر در مجلس نیز روز یکشنبه با این طرح مخالفت کرد. جمشید انصاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت که دولت معتقد است نمیتوان بخشی از نظام پرداختی را بدون توجه به سایر بخش‌های نظام پرداختی به تصویب رساند. احسان مهرابی درباره علت مخالفت دولت با این طرح در مجلس به رادیو فردا گفت
نماینده دولت هم از این جهت با این طرح مخالف بود که معتقد بود که شورای حقوق و دستمزد پیش از این در تیر ماه مصوبه‌ای را داشته که حقوق وزرا و مدیران ارشد حکومتی به کمتر از 10 میلیون تومان باید باشه و حقوق برخی از دیگر مدیران مانند مدیران شرکت‌های دولتی نباید از 21 برابر حداقل حقوقی که در قوانین این هر سال توسط هیئت وزیران تعیین میشه بیشتر باشه و برای همین مصوبه مجلس چیزی بیشتر از اون مصوبه شورای حقوق و دستمزد نداره.
در ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس از ارائه طرح‌هایی درباره حقوق مدیران دولت خبر داده بودند. حدود دو ماه پیش بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد که طرح ساماندهی حقوق و مزایای مدیران در این کمیسیون به تصویب رسیده است. بررسی و ارائه این طرح از سوی کمیسیون اصل 90 به مجلس از جمله مجادلات روز یکشنبه نمایندگان با رئیس مجلس علی لاریجانی بود. نمایندگان بررسی طرح شفافسازی حقوق مدیران در کمیسیون اصل 90 را مغایر با وظیفه اصلی این کمیسیون توصیف کردند.
از منظر حقوقی ارجاع آن به اصل 90 یه تفسیر فوق‌العاده شاذی است که فعلا در این مجلس داره سنت گذاری میشه.
اما علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به مخالفان گفت
15 نفر از نمایندگان در دادن، خود کمیسیون اصل 90 هم به یه طرح رسیده بود. ما دیدیم این دوتا رو یه جا بررسی کنه منطقی تره.
پرونده ی فیش‌های حقوقی در دولت 11 از مهمترین مسائلی بود که در چند ماه گذشته مورد توجه منتقدان دولت قرار گرفت و زمینه را برای حمله به دولت حسن روحانی از سوی آنها فراهم کرد.
مقام های دولت در واکنش به این انتقادات اعلام کردند که پرداخت های غیر متعارف تنها محدود به قوه مجریه نیست و دیگر قوا و نهادها نیز موضوع پرداخت ها را باید در دستگاه های زیر نظر خود بررسی و گزارش آن را منتشر کنند.
و به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیده این 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها.